روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. شنونده های محترم، نیویورک تایمز گزارش داده است که حکومت طالبان با مشکل کمبود کارمندان مسلکی مواجه بوده و به دنبال کمک از پاکستان از این زمینه. در این گزارش آمده است که مشاغل دولتی به عنوان حمایت به جنگجویان طالبان و آن ده افرادی داده میشه که در آرامی در پاکستان زندگی میکنند، اما همه آنها مهارت‌های مسلکی مورد نیاز برای کار ندارند. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این ادعای نیویورک تایمز را رد کرده و افزوده است که متخصصین هیچ کشور به افغانستان نیامده است و او افزوده است که در افغانستان به اندازه کافی متخصصین است، به خصوص جوانانی که تحصیل کردند و در هر بخش رسیده هستند و از آنها استفاده میشه. خب، رهبران طالبان تعهد کردند که کارمندان دولتی را حفظ کنند و تنوع قومیتی را برای نقشای ارشد حکومتی در اولویت قرار دهند. اما در عوض بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در تمام سطوح مدیریتی با سربازان و ملاها این پست ها پر میشه. افزون بر این، سایر کارمندان حکومت پیشین افغانستان او این کشور را ترک کردند و پوس ها بدون افراد مسلکی خالی ماندند و همچنان کادرهایی که در افغانستان، چهره های برجسته ای که در افغانستان در قبل از تسلط طالبان در افغانستان اونا ایفای وظیفه داشتند، همچنان افغانستان را ترک کردند. بر اساس این گزارش نیویورک تایمز، مقامات طالبان برای پر کردن این خلا به پاکستان رجوع کرده و جنگجویان پیشین طالبان که در دو دهه اخیر در پاکستان اونا زندگی میکردن، گفته شده که میخواین که استفاده کنن از این جنگجویان و جنگجویانی که بر اساس گزارش نیویورک تایمز سالهای تمام پاکستان حضور اونا را در داخل خاک خود رد کرده است. خب، در برنامه امشب روی این موضوع صحبت هایی داریم با دکتر محمد حسین خلوصی که استاد و همچنان آگاه مسائل جیوپولیتیک می باشند. اونا خارج از افغانستان هستند، مهمان برنامه هستند. و شنونده های محترم، شما هم می تانین که در برنامه شرکت کنین، نظرتان در این مورد بتین که چقدر کدام نوع کارمندان هدفشان هستند که طالبان اونا را استخدام کنند. و همچنان گرچه ما قبلا در مقدمه ذکر کردم که ذبیح الله مجاهدی را رد کرده و گفته که متخصصین هیچ کشور به افغانستان نیامده، اما آیا استخدام چه افراد از کشورهای همسایه مؤثر واقع خواهد شد یا خیر؟ شما هم میتونین با برنامه تماس بگیرین و نظرات خود با مهمان برنامه، و اگر سوال داشته باشین میتونین که با ما را شریک بسازین. آقای خلوصی، شما را به برنامه در آغاز خوش آمدید میگیم، آواز ما را میشنوین؟
سلام و عرض ارادت خدمت شما خانومی زمانی و همچنین خدمت شنوندگان محترم. بله، سلام شما من دارم.
تشکر از حضورتان در برنامه. در آغاز آقای خلوصی، اگر شما در مورد خود بگین که فعلا در کشوری که زندگی میکنین وضعیت شما چگونه است و در و چقدر شما افراد یا اشخاص را میشناسین که در افغانستان اونا کادرهایی بودن، افراد مسلکی بودن و فعلا خارج از افغانستان هستند.
خدمت شما عرض کنم که من با همین اتفاقاتی که در 15 آگوست در کابل صورت گرفت، به صورت ناخواسته مهاجر شدیم. فعلا هم در ایتالیا هستیم. با ما تعداد زیادی از دوستانی که از کابل آمده بودن، اغلب کادرهای کشور بودن. عمدتا طیفی که با ما آمدن دانشگاهی ها بودن و فعلا اینجا هم که هستیم، با هم هستیم و تعداد قابل توجهی از افراد متخصص که تخصصشون در رشته‌های حوزه‌های متعددی بودن، متاسفانه با وضعیت موجود مهاجر شدن و ما هم یکی از اونها هستیم و فعلا در ولایت های متعددی از ایتالیا پخش پراکنده شدن دوستان و در عالم مهاجرت بسر می دن.
خب دکتر صاحب خلوصی، شما این را هم بگوین که از کادرهایی که افغانستان را ترک کردن، افراد مسلکی که افغانستان را ترک کردن، چقدر اونا شکافی که با ترک اونا در افغانستان ایجاد شده، خالیگاهی که با ترک اونا در افغانستان محسوس میشه، تأثیرات خود در دراز مدت و کوتاه مدت برای جامعه افغانی می داشته باشه؟
در واقع همچنان که شما در صحبت هایتون بود، این خالی شدن افغانستان از کادرها و خالی شدن کادرها از افغانستان نحوی هم تأثیرات طولانی مدت خودش رو داره و هم تأثیرات کوتاه مدت. در کوتاه مدت یک فشار مضاعف رو مردم تحمل خواهد کرد که روند خدمات رسانی به مردم از سوی دولت مختل خواهد شد و یک شکاف عمیق میان مردم و دولت صورت خواهد گرفت که دولت نتواند مطالبات مردم رو درک کند و مردم هم نیازمندی های روزمره خودشون رو نتوانند از دولت و عنوان یک مسئول مطالبه کنند. این مهمترین اثر کوتاه مدت رو داره که در هر بخش از دولت میشه اینو الان با وضوح مشاهده کرد. تأثیرات طولانی مدت این یک عقب ماندگی مفرطی هست که ما از گذشته دور با این دست به گریبان بودیم و در زمانی که بعد از 11 سپتامبر یک روزنه‌ای به وجود آمد و کادرهای زیادی در درون کشور در بیرون کشور پرورده شد، تربیت یافت و می‌رفتیم به این سمت که وضعیت از این وضعیت عقب ماندگی تاریخی نجات پیدا کنه. متاسفانه با این اتفاقات که صورت گرفت، اون عقب ماندگی تاریخی تشدید خواهد شد و ما روز به روز به صورت مضاعف عقب ماندگی افغانستان را در سطح منطقه و جهان شاهد خواهیم.
بله، و به نظر شما آقای خلوصی، فعلا در افغانستان همچو افرادی هست به نظرتان که جای کسایی که فعلا مثل شماهایی که فعلا افغانستان را ترک کردین، خارج از افغانستان هستین، پر کنن، یا اونا میتونن نیازمندی هایی که فعلا در افغانستان محسوس است پر کنن؟
به هیچ وجه توجه هم داشته باشید که این نظام ایدئولوژیکی که الان در افغانستان حضور داره و مسلط شده، این به نوعی در این نظام خود تخصص داشتن هم نوع جرم تلقی میشه و به همین جهت هست کسانی که متخصص بودن تا اونجایی که براشون امکان پذیر بوده آمده بیرون از کشور و مهاجر شدن و اون کسانی هم که ماندن به نحوی سعی میکنن که در خفا باشن و به صورت مخفیانه زندگی خودشون رو سپری کنن. نوع نگاهی که نظام موجود و طالبان نسبت به متخصصین و خصوصاً کسانی که در گذشته چی بود در دولت کار کردن، تصمیم گیر بودن یا در سایر نهادهایی که در اون دولت افغانستان بودن، نوع نگاهی مجرمانه ای که طالبان و این دسته از افراد دارن، این سبب میشه که دولت هیچگاه از وجود چنین افراد متخصص و مسلکی برخوردار نباشه و این شکاف همچنان میان دولت و مردم باقی بمانه.
خب آقای خلوصی، آیا خب نیویورک تایمز در گزارش خود گفته که مقامات طالبان برای پر کردن خلای مسلکی که فعلا در افغانستان دیده میشه به پاکستان رجوع کرده، شما ایره بگوین که چی نوع کارمندان هدف طالبان یا حکومت طالبان شاید باشه تا اونا را از گرچی ای ادعا از طرف بازم تکرار میکنیم که از طرف ذبیح الله مجاهد رد شده، اگر در صورت که رجوع شوه و این خبرات تایید شوه، شما چی فکر میکنین که چی نوع کارمندان هدفشان خواد باشن که استخدام شود در داخل افغانستان؟
توجه داشته باشید که این گزارش که منتشر کرده تنها گزارش نیست، این یک گزارش، این گزارش نیست، ما گزارش های متعدد دیگه ای را هم در این خصوص داریم. اگر طبقه بندی داشته باشیم از نوع افرادی که از طریق پاکستان اعزام میشن در افغانستان و اینجا مشغول فعالیت میشن، سه تا طبقه رو در دستور کار هست که در این قسمت عناصر پاکستانی و یا شهروندان پاکستانی حضور داشته باشند. اولین طبقه شون همون طبقه جنگجویان هستن که از گذشته دور بوده و از طریق مدارسی که در پاکستان وجود داره اینا سربازگیری میشود و افغانستان اعزام میشود. الان که قلمروی تسلط نظامی طالبان گسترده تر شده، احساس نیاز شدید به اینها صورت میگیره و گزارش های وجود داره که بین 5 تا 10 هزار شهروند پاکستانی در خالد جنگجویان طالب در افغانستان حضور داشته باشه. کاتگوری دوم فقدان تجربه‌ای که در طالبان هست در مسائل مسلکی مثل استخبارات، مثل نیروهای هوایی، مثل نیروهای دیپلماتیک، این جاهایی که شدیداً حساس هستن و طالب‌ها تجربه لازم رو در اون زمینه ندارن. کاتگوری دوم این قسمت هست که سعی میکنن از طریق مستشاران پاکستانی اون رو این خلاء رو پر کنن و در اینجاها اینا حضور دارن. کاتگوری سوم نظام اداره دولت هست که از اونجایی که طالبان هم آمادگی اینو نداشتن که دولت رو عهده‌دار شون و از طرف دیگر با ایجاد ترس و رعبی که به وجود آوردن اکثر متخصصان و کادرهایی از کشور آمدن بیرون، این بخش های اداری دولت هم خیلی قسمت های راهبودیش خالی هست و این قسمت سوم هم هست که عموما با کسانی که در پاکستان بودن اینو سعی میکنن پر کنن. البته در قسمت سوم تلاش بر این هست که بیشتر از مهاجرانی که در پاکستان بودن از اونها استفاده شود با شرایطی که خود طالبان از نظر ایدئولوژیکی و قومی براشون مهم هستند و در اینجا چون رجوع و رفت آمد مردم با اینها زیاد هستند، سعی بر این هست که اینها کسانی باشند که تبع افغانستان باشند ولی در پاکستان قبلا مهاجر بوده یا خانواده هاشون الان در اونجا ساکن هستند، چون ممکن هست در این رفت و آمدی که میان مردم صورت میگیره اگر مستقیما شهروندان پاکستان اینا در این مناسب بگذارن ممکن هست حساسیت های در افکار عمومی ایجاد بشه. ولی اون دو قسمت دیگر به صورت مستشار در اون دو کاتگوری دیگر عموما نیروهای تحصیل کرده و متخصص پاکستانی حضور دارن.
خب آقای خلوصی، فکر میکنین برعکس که موقف پاکستان در این راستا چی خواهد باشه؟ اونا آیا در این زمینه در این عرصه حکومت طالبان را یک حکومت که هنوز به رسمیت شناخته نشده از طرف جامعه جهانی کمک خواهد کردن یا خیر؟
پاکستان سعی بلیغ میکنه که دولت طالبان را با یک دولت مستقر در افغانستان مبدل کنه، یعنی یک اون رقابت جیوپولیتیکی که در شبه قاره هند و پاکستان یعنی هند و پاکستان برقرار هست با تسلط طالبان، پاکستانی ها احساس میکنن که موازنه قوا شدیداً به نفع اونها تغییر کرده و تمام تلاششون رو به کار میگیرن که این وضعیت رو حفظ کنن و به همین جهت هست که از هر جهت چه در بحث جمع آوری کمک ها چه در جمع در کمک کردن و مشورت دادن به سیاست خارجی، چه در مشارکت در جنگ، خصوصا جنگی که آخرین مرحله جنگی که در پنجشیر صورت گرفت، در همه اینها پاکستان نقش داشت و تمام این نقش ها برای این بود که این نظامی که الان قدرت رو در کابل به دست گرفته باقی بمانه و بنای نظامی هست که پاکستانی ها احساس میکنن که بیشترین حرف شنوی رو از اونها دارن و حافظ منافع پاکستان در افغانستان و چه بسا در آینده بتونه در آسیای میانه باشه. از این و این جهتای مهم و راهبردی هست که پاکستانی ها سعی وافی رو میکنن که بتوانن از هر جهت کمک کنن به رژیم طالبان و این رژیم رو سرپا نگه دارن.
درست به شما آقای خلوصی بر میگردیم. اگر شنونده های میخواین که در برنامه اشتراک کنن و نظر خود بتن میتونن که برای با برنامه تماس بگیرن. تلفن ما 202-619-3136 است. خب آقای خلوصی، ایره خو یک حقیقت است که هیچ کس از او چشم پوشی کرده نمیتونه و او را مدن از نظر من انداخته نمیتونیم که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 آگست ایالات متحده، آلمان، بریتانیا و کشورهای دیگری که روند تخلیه را اونا انجام دادن، تنها در ایالات متحده 125,000 نفر از افغانستان توسط نیروهای آمریکایی تخلیه شد. آلمان همچنان حدود 10,000 نفر از بعد از روی کار آمدن طالبان از افغانستان اونا خارج ساختن. همچنان این برنامه نظر به گزارش های ادامه پیدا میکنه. در بین افرادی که خب خانواده ها و شهروندان آسیب پذیر افغانستان میباشن که اونا تخلیه شدن، کادرهای زیاد مانند شما هم حضور دارن. همی کادرهایی که از افغانستان فعلا خارج هستن، چطور میتونن که در این روند، در این می کمبودی که در افغانستان محسوس میشه، احساس میشه و از او گزارش میشه، این را کمک کنن، نقش داشته باشن؟ آقای خلوصی را شما میپرسیم، شنوندی داریم روی خط که اونا را هم روی خط میگیریم. خب بعد فعلا نیستن. آقای خلوصی شما میپرسیم که چطور میتونن کادرهایی که امروز خارج از افغانستان هستن کمک کنن؟ میتونن کمک کنن؟ راهی طریقی هست یا خیر؟
ببینید که این در واقع با یک برمیگرده به این یک نوعی از تعاملی که میان افراد نخبه و تحصیل کرده های افغانستان با نظام سیاسی هست. در واقع نظام سیاسی موجود یک شیوه از اخلاقیات و خواهی باید در پیش بگیره و به عنوان یک دولت مسئول لازم هست که تعاملی داشته باشه با تحصیل کرده آن و نخبه ها. من فکر میکنم اگر همچو اقلانیتی در این نظام وجود داشت، بخش اعظمی از کادرها مجبور نمیشدن از افغانستان بیرون بیایند. فارغ از این، کادرهای افغانستان در وضعیت فعلی اونقدر به صورت متعدد و پراکنده در اقسام و خاط جهان پخش و پراکنده شدن که این یک زمان میبره که تا بتوانن اینها با یک هماهنگی با این خودشون برسن و بتونن با هم دیالوگ داشته باشن، صحبت کنن و با این جنبندی بسن که چی میشود نسبت به وضعیت موجود، چی اقدامات میشود انجام داد. در فعلا که در زمان کوتاه مدت خیلی من راهی رو نمیبینم که بتونیم با مردم افغانستان، کسایی که تحصیل کرده و نخواه بودن، میتونن کاری کنن. ولی در طولانی مدت حتما و حتما سرمایه، مهمترین سرمایه های افغانستان، سرمایه انسانی و منابع بشری اون خواهد بود و تحولاتی اگر قرار صورت بگیره حتما حتما توسط همین نسل تحصیل کرده ای هست که در وضعیت های جدید اینها تربیت یافتن و تمام آرزوها و چشم‌انداز آینده رو من شخصا در این نسل میبینم.
خب آقای خلوصی، گفته شده نظر به میگزارش که اکثر کسایی که امروز در حکومت طالبان ایفای وظیفه دارن اونا ملاهایی هستن که تحصیل کردهایی هستن که از مدارس دارالعلوم حقانیه در پاکستان اونا فارغ شدن. آیا به نظر شما، شما که بیشتر میدونین آقای خلوصی، اونا قادر خود بودن که در بخشای مثل وزارت مالیه، در قسمت سیستم بانکی که امروز درست کار نمیکنه، بحران اقتصادی در افغانستان همچنان حکم فرما است، اونا بتونن که از مسئولیت هایی که برشان داده میشه در حالی که اونا از مدارس فارغ شدن، میتونن که از این مسئولیت هایی که برشان داده میشه به درستی بیرون شون؟ یعنی امو ایفای وظیفه کرده میتونن یا خیر؟
مشخص است جواب منفی هست. این کسایی که یک سری صرفا و صرفا یک سری از تعلیمات مذهبی برخوردار هستند و هیچ گونه تخصصی در حوزه کاری که به اونها سپرده میشه ندارن. طبعا نتیجه منطقی کار این هست که اینها نتونن از عهده اون وظیفه ای که براشون سپرده شده از عهده اون وظیفه براین. ما همچوز رو الان در افغانستان شاهد هستیم که سیستم بانکی مختل هست،
بله.
کار نمی کنه. در خیلی از جاهایی که مردم مراجعه می کنن افهام تقسیم صورت نمی گیره، کار بلد نیستن، انواع کل خدمات رسانی دولت و مردم با مشکل مواجه هست. یک عمدتر مشکلی بزرگتر از این هم وجود داره که اینها اصلا با سبک دولتداری مدرن آشنا نیستند. اینها اصلا نمیدانند که توقع مردم از دولت چی هست. اینها اصلا با کارکرد دولت مدرن آشنا نیستند، با وظایف دولت آشنا نیستند. اون مشکل اصلی که در نظام طالبانی وجود داره اینه که اینها اصلا یک تعریف درست و مشخص و واضح از دولت و کارکردهای دولت ندارند که بتونن بر اساس اون تعریف خودشون رو اصلاح کنن یا میروج هم آوری کنن در درون دولت قرار دهن. اینا یک کسایی هستن که صرفا خوباشون تعلیمات آموزش تعلیمات مذهبی دارن و خیلی هاشون اصلا همون تعلیمات و آموزش های مذهبی رو هم ندارن، صرفا بلدن جنگیدن بلد هستن، کار دیگه ای بلد نیستن. یک همچون تیپی که در برگرفته از این طبقه هست، یعنی یک بخششون تحصیل کرده مذهبی هستن و یک بخششون اصلا فاقیر سواد هستن و تحصیلات شانچانی هم ندارن، اینا جمع شدن و خودت رو به دست گرفتن. اینها ممکن هست در عرصه جنگ بیرون راندن دیگران از شهرها اینها بتونن نقشه فاقیرن، ولی در دولتداری، در انجام وظایف دولتی، در خدمات دهی به مردم به شدت عاجز هستن و ما به وضوح این عجز و ناتوانی اونها رو امروز در افغانستان مشاهده میکنیم.
خب آقای خلوصی، از با وجودی که زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبایی یا گزارش نیویورک تایمز رد کرده، خب اگر استخدام همچو افراد از کشور همسایه صورت بگیرد چقدر مؤثر واقع میشه برای بهبود اوضاع یا برای پر کردن خالیگاهی که از او گزارش میشه در افغانستان؟
ببینید وضعیت که الان وجود دارد با این کارهایی که اینها انجام میدن حالت مستقیم داره، یعنی مثلا سعی میکنن که به تأخیر بیاندازن فروپاشی رو. با این اتفاقات من فکر میکنم که نظام طالبان نخواهد ایستاد. این یک بخشی از مشکلات طالبان این هست که نیروی نخبه تحصیل کرده و مسلکی نداره که بتونن دولت داری کنن. اونها مشکلات متعدد دیگه هم دارن. خود نظام فاقد مشروعیت مردمی هست، فاقد مشروعیت بین المللی هست. انواع و اقسام از مشکلات رو در این نظام ما میتونیم مشاهده کنیم که اگر عقلانیت وجود داشته باشه باید یک اقدامی بسیار بزرگی توسط اونها صورت بگیره که بر اساس اون کسانی که امروز در قدرت حضور دارن جزء از سیستم باشن، نه این گونه که مالک سیستم باشن و کل سیستم را در اختیار قرار بگیرن. ما یک جامعه متنوع هستیم که در اون قومیت های متعددی وجود داره، مذاهب متعددی وجود داره، پیشرفت های زیادی در عرصه جامعه در گذشته خصوصا نسبت به خانم ها صورت گرفته. یک گروه ایدئولوژیکی که با یک جهاندینی بسیار کوتاه نگرانه به سیاست در قرن 21 نمیگرن، مشکلات عدیده‌ای دارن که بتونن در یک همچو جامعه پیچیده قدرت رو حفظ کنن و بتونن دولتداری کنن. اینها صرفا مشکلاتشون این نیروهای فقدان، نیروهای متخصص نیست، فقدان مشروعیت هست در حوزه داخلی و چه در حوزه بین‌المللی و سایر مشکلات که اینها با اون دست و پنجه نرم میکنن. عرض کردم که این اقدامات الان هم با حمایت پاکستان اینا صورت میگیره، در قالب یک مستکنهایی هست که سعی میکنن که فروپاشی رو به تاخیر بیاندازن. اگر طالبان یک اقدام راهبردی در جهت کسب مشروعیت ملی و بعد از اون بین المللی انجام ندهند، خواهی نخواهی دوام نخواهند آورد.
و از اقامات بزرگ که یاد کردن آقای خلوصی به او میپردازیم. پیشتر از او اگر بگوییم که نقش زنان، عدم حضور زنان در جامعه در حال حاضر در افغانستان، آیا میتونه یکی از بخشای ای باشه که نیویورک تایمز گزارش به نشر رساندن؟ چرا که در 20 سال گذشته خانما و زنان افغان دستاوردهای خوبی داشتن، در پوستای خوب اینا ایفای وظیفه کردن که امروز اونا خانه نشین هستن.
در واقع یکی از مسیرهای پیشرفتی که ما در این چند سال آمدیم، یعنی بحث شکوفا شدن استعداد زنها در افغانستان بود که در دوره جمهوری علارغم اینه که مشکلات خودش داد، ولی روند درست بود و این اتفاق صورت گرفت. خانم ها در هر جامعه نیست از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند، نیروی مولد یک کشور هستند و هر کشوری که سعی کنه که حوزه کاری خانم ها را محدود کند، در واقع بخش اعظمی از نیروی فعال و مولد خودش رو از دست میده. و ما در گذشته در افغانستان حسن محدودیت هایی رو نسبت به زنان داشتیم، ولی در این 20 ساله دوران جمهوری سعی بر این بود که حمایت صورت بگیره از خانم ها، تبعیض های مثبت نسبت به خانم ها اعمال شد. بسیاری از قلمروهای مدیریتی هم در تحت تصرف خانم ها قرار گرفت و اینها خودشون حضور خوبی هم داشتن. همین امروز شما اگر افغانستان رو ببینید، اکثر تظاهرات، دادخواهی هایی که در شهرها خصوصا پایتخت صورت میگیره توسط خانم ها صورت میگیره، یعنی خود این حضور امروزی اونها نشان میدن که این زنهایی که امروز در افغانستان و خصوصا در دوران جمهوریت رشد یافتن و تربیت شدن، متفاوتن از اون بحث زنهایی که در به صورت تاریخی در افغانستان وجود داشته. یک برهه خاصی به وجود آمد و یک ظرفیتی فراهم شد که خانم ها در اون ظرفیت از اون ظرفیت استفاده کردن. و الان یکی از چالش های عمده که طالبان دارن همین بحث زنان هست. اینها به لحاظ ایدئولوژیکی نمیتوانن اونها رو بپذیرن، ولی اینها با عنوان یک واقعیت موجود در افغانستان حضور دارن، حضور نیرومند هم دارند. هر روز شما تظاهرات اونها، دادخواهی های اونها رو میبینید و توانمندی های خوبی هم خانم ها دارن که بخشی از مشکلات از خودم به این برمی‌گرده که این نگاه ایدئولوژیک سبب شده که خانم ها نتونن در ادارات برن و جای اینها رو نتونستن با کسای دیگه پر کنن. و این مشکل همچنان خودشون نشان میده.
در لحظات اخیر برنامه هستیم دکتر صاحب خلوصی، پیشنهاداتی که باید به حکومت طالبان در این عرصه داده شود به نظر شما چی شده میتونه؟ اونا باید چی کنن تا که امی مشکلی که فعلا گزارش میشه کمبود کارمندان مسلکی، تا یک رای حل بر اونا پیدا شود؟
من واقعش خیلی با نظام موجود امیدوار نیستم، یعنی این سطح اخلاقیات رو در این افراد نمیبینم تا بتونم توصیه رو برای اونها انجام بدم. ولی علارغم این ناامیدواری احساس میکنم که زمان اون فرا رسیده که مردم افغانستان از این اتفاقات ناخوشایندی که در گذشته صورت گرفت فاصله بگیرن. امروز طالبان اگر در قلمرو افغانستان قدرت رو به دست گرفتن، نباید چنین تصور کنن که همه چیز تمام شده. تا زمانی که یک اجماع ملی در سطح کل کشور و کل افغانستان با وجود نیاید، نظام از ثبات و بقا برخوردار نخواهد بود. حتما و حتما این عقلانیت و این بازیگران موجود باید داشته باشن که تمام بقای اونها و حل مشکلات اصلی ریشه داره در مشروعیت ملی، و تا زمانی که این مشروعیت ملی باید میکنه های شفاف صورت نگرفته، این انواع و اقسام از مشکلات برای روی اونها خواهد بود. اگر طالبان بتوانند مشکل مشروعیت ملی خودشون را حل کنن، اون زمان اعتماد میان طالبان و مردم و جامعه و نیروهای تحصیل کرده صورت خواهد گرفت و اون زمان بستر فراهم میشه برای اینی که دیگران سهم بگیرن در دولت، حاضر بشن در دولت و افراد و افراد تحصیل کرده و خطهای کشور برگردن. در واقع تمامی مشکلاتی که طالب با اون مواجه هست بخش اعظمش برمیگرده به فقدان مشروعیت ملی، یعنی که مردم به این دولت به عنوان یک دولت ملی نگاه نمی کنن، به یک دولت قومی قشری مردسالار فرو رفته در آموزه های ایدئولوژیک، باید همچین چیز نگاه می کنن و اون احتمال لازم رو به تربیت که نسبت به این دولت نداشته.
تشکر دکتر سکولوسی از حضورتان در برنامه که با ما هم کلام شدین، و شنونده های محترم از شما هم تشکر که شنونده برنامه ما بودین.